بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم که ما در بحثی خواهیم داشت در رضایت و کراهت نسبت به گناه، با قطع نظر از اینکه از مراتب امر معروف و نهی از منکر هست یا نیست. به عبارت دیگه در دو مقام اینجا یه بحثی داریم. اولین بحثمان در دو مقام، یکی حکم رضایت و کراهت به گناه، گناه دیگران نه خودش، چون رضایت و کراهت نسبت به گناهی که خودم انجام میده اونم بحث داره، ولی اینجا الان کار به اون نداریم. خوشنودی و ناخوشنودی نسبت به گناه صادره از دیگران حکمش چیست؟ این یک مقامه. یکم این که حالا ببینیم این از مراتب امر معروف نهی از منکر هم میشه این رو به حساب آورد یا نه، که این بعد آخر صحبت میکنی. فعلا سخن ما پیرامون حکم رضایت و کراهت نسبت به گناه صادره از دیگران است، و مقصودم در اینجا همون رضایت و کراهت قلبیه است، به غض النظر عن البروز و ظهور. بحث این نداریم که در چشم و ابرو و حرکات دست و زبانی ابراز بشه، نه اصلا کار به هیچ، شیرهای ابراز همه بسته است، فقط درون رو میخوایم بنگریم ببینیم که در درون این رضایت و کراهت حکمش چیست. البته گفتیم اون اعتقاد و علم و این هم داستانی داره که حالا یا میگیم بعدها، یا فعلا بحثمون این رضایت و کراهت به عنوان دو حال درونی و روانی، و یا حالا به اصطلاح امروز مثلا جزء نمیدونم هیجانات و نام مطلقا اینا گفته میشه، عواطف و هیجانات و نام مثلا اینجور چیزی. این نوع حالت روانی و درونی یا هیجان عاطفه شخص نسبت به گناهی که از دیگران صادر میشه. خب گفتیم که روایات این با و احیانا جای دیگه اگر چیزی هست باید مراجعه بکنیم. ما حالا خواهشم داریم که تا هفته بعدم دوستانی که تتبعی بکنن، اگر غیر از اونی که اینجا هست روایاتی چیزی پیدا کردن به ما بفرمایند که استفاده بکنیم. ببینید روایت اول رو بررسی کردیم، از اون فقط این نتایج یه جایی دقیق تو ذهنتون بمونه که تو جنبندی ها غفلت نکنیم. روایت اول بیش از این نمیرسان که و قدر متیقن مدلول آن این بود که انکار قلبی امر راجحی است و ترغیب شده، اما واجبه این خیلی واضح نبود. بحث ما در روایت دوم بود که به نحوی سند اون هم قابل تصحیح هست و مضمون اون روایت هم این جمله بود: من شهد امرن فکرهه کان کمن غاب عن، و من غاب عن امرن فرضیه کان کمن شهده. خب ما اون دو جمله دوم را یعنی در روایت شریفه گفتیم نکاتی وجود داره که چهارمین نکته مربوط به همین جمله دوم بود و عرایزی در مورد اون داشتیم، و اما نکته پنجم در جمله اوله که من شهد امرن فکرهه کان کمن غاب عن، میگه اگر کسی حاضر در یک معصیتی است یا معصیتی رو تماشا میکنه، این حضور در مجلس فقط نیست، شهد امرن یعنی اینکه ناظر به اوست، حالا حضور در اون داره یا حضور مجلس نیست ولی مطلع از اونه، شاید مطلق اطلاع را در بر بگیره، حالا ظهور اولیش اینه که اون را میبینه، در مرعا و منظر اوست، گناهی در مرعا و منظر اوست و او ازش از اون گناه بدش میاد، فکره او ناراحت از این گناه، خوشش نمیاد از این گناهی که داره دیگری انجام میده. این کان که من غاب عن، این گویا او دیگه دخیلی در این نیست، در حقیقت این جمله اول در نکته پنجم میخوام بگیم، این جمله اول میخواد بگه که کسی که عرض شود که تماشا میکنه گناهی و مواجه با گناهی میشود و حاضر در اون صحنه هست، این اگر کرههو این کان کمن غاب ان، این به او دیگه ربطی نداره، او در هیچ چیزی از این دخیل نیست. این من غاب ان یعنی در حقیقت کنایه از اینه که یعنی هیچ پرش او را نمیگیره، آدمی که از گناهی بدش بیاد پر این او را نمیگیره. البته این مفهوم اینه، اگر کسی تماشا میکنه گناهی در مرعا و منظر او واقع میشود و او کراهت قلبیه داره، این پر این گناه او را نمیگیره، او گویا غایب از این گناهه. این مفهوم جمله اول این میشه و عرض شود که مطابق این معنا در حقیقت، خب حالا این معنای جمله اینه، این جمله مفهوم داره که عرض شود که مفهومش این است. اینم توجه دارید اون جمله بعدی که اینجا اومده مفهوم این نیست، اونم یه مطلب جدایی است. جمله بعدی مفهوم این جمله اینه که اگر همین بحثی که در مفهوم دیروز میگفتیم تو اون تنبیه دوم اینجا هست، من شهید امرن فکرههو فکان کمن غابعن، مفهومش اینه که اگر این شرط نبود، لم یشهد امرن فکرههو، این کل نبود، منتها این کل نبودنش دو جوره، یکی اینه که لم یشهد امرن، اصلا شاهد بر گناه نبود، این حالا روشنه، یا نه شاهد بر گناه بود ولی لم یکرهو، شاهد بود ولی بدش نمی آمد، این اون وقت لیس کمن غابعن، این گویا درش یه جوری پر گناه او هم رو می گیره. پس این جمله نکته‌ای که میخوام تأکید بکنیم، نکته پنجم همین مفهوم جمله، معنای جمله بود که عرض کردیم. نکته ششم مفهوم جمله است. مفهوم جمله این است که چون کل را داره نفی میکنه، دو مصداق داره مفهوم. مصداق دومش شاهد ماست که کسی که شاهده ولی لم یکره، میبینه گناه را ولی بدش نمیاد، این لیس کمن غابعه، این حاضره در گناهه، این حاضره در گناه هست، یعنی کنایه از اینه که یه جوری گناه داره میکنه. بعید نیست که عرفیت داشته باشه این مفهوم در این که نوعی گناه داره میکنه او. پس این مفهوم یک جمله مجموعی است، اینه که من لم یشهد امرن فکرههو، اینجوره. منتها این جمله مجموعی کل دو تا منحل میشه به دو جمله که مصداق اون مفهومه، یکی اینه که اصلا نیست، گناهی خبر نداره، اطلاع نداره، حالا این یا مفهومه یا حالا محقق موضوعه، یه جمله دیگرش اینه که نه هست و ولی بد ازش بدش نمیاد، لا یکرهو لا یکرهو، این لیسه که من غابعن، این گویا حاضره، این دخیل در اینه. پس این جمله مفهومی داره که مفهومش حالت کلی داره، اون مفهوم دو تا مصداق داره، یه جملهش اینه که حاضر است و ولی بدش نمیاد، لا یکرهو، این نوعی دخالت داره در اون گناه. با این تقریبی که گفتیم اون وقت این مفهوم اینجا افاده این میکنه که عدم عرض شود که عدم کراهت خودش، عدم کراهت نه رضایت ها، این مفهومش اینه که عدم کراهت گناه آدم را سهیم در اون گناه میکنه. اگر این مفهوم رو بپذیریم یه پله اومده بالاتر از اونی که در منطوق بعدیه. دقت دارید؟ منطوق جمله بعدی میگه که فرزیهو کانه که من شهده، ولی مفهوم اینه که لم یکرهو کانه که من شهده. این اگر مفهوم قائل بشیم و تا اینجا بیایم جلو، عدم کراهت هم اشکال داره، یعنی آدم باید بدش بیاد و بعیدم نیست این جمله. یعنی اون وقت دو تا حکم پیدا میشه، یکی اینکه رضایت به گناه حرام است و در حکم مشارکت در گناه، حالا یا حضور در گناه یا معاونه بر گناه، هر کدومش باشه گناهه. و حکم دوم اینه که کراهت هم واجب است، رضایت حرام است و کراهت واجبه، به گونه ای که اگر رضایت نداره ولی کراهتی هم نداره، اینجا خب بازم یه گناه را مرتکب شده، باید بدش بیاد از گناه. اصلی را میخواد بگه. ممکنه این انقلت کاملا به ذهنم بود و ممکنه کسی بیاد بگه که اینجا عرض شود که تقابل این انقلتی که ایشون میگن و انقلتش انقلت مهمی هم هست اینه که ممکنه کسی بگه تقابل این دو جمله، اگر اون جمله اول تنهایی بود شما مفهوم اونجوری میتونستید بگیرید و از مفهوم در میآوردید که کراهت واجبه، ولی وقتی که این کرههو با رضیههو مقابل هم قرار گرفتن، این تقابل این دو جمله، این مفهوم رو یه مقدار محدود میکنه، یا حتی شاید یه جوری اصلا مفهوم رو برداره. اینجا میگه که اگر شاهد امری بود و بدش میامد، این کان کمن غاب ان و من غابه فرزیهو کان کمن شهدهو، این دوتا میخواد مجموعاً بگه که رضایت شما رو شریک در گناه میکنه و کراهت شما رو از گناه جدا میکنه. همینو میخواد بگه روایت، این قلت اینه که رضایت به گناه شما رو سهیم در گناه میکنه و نارضایتی و کراهت از گناه شما رو از گناه جدا میکنه. اینو میخواد بگه، بیش از این بردی نداره. این قلت اینجا وجود داره، ولی ما تردید داریم که این صرف این تقابل بتواند مفهوم را از جمله اول بگیره. به نظر میاد باز اون مفهوم در جمله اول هست و مؤید اون هم این تقابل از اون تقابل هایی نیست که اون ظهور مفهوم را از اولی بگیره و برد اون را در دایره کراهت، وجوب کراهت برداره. عرض شود که وجهی نداره که اونو برداره، به نظر میاد که اون باقیه، به خصوص حالا این شاهدش اینه که این وجوب کراهت و تأکید بر کراهت در جایی دیگه هم آمده در روایات دیگه، اینجوری نیست که منحصر در این باشه. بلذا ما همچنان معتقدیم که این تقابل مانع نمیشه از این که اون مفهوم از اینجا از میان برداشته بشه و ظرفیت این مفهوم و شمول در اینجا هست. اون وقت عرض شود که اون حالا بحث بعدیه فعلا شما اصلا نرید سراغ ابراز اونا. ما داریم یه بحث فقه الاخلاقی داریم میکنیم، فقه الجوانهی داریم میکنیم، میخوام بگیم در درون ما عواطف ما نسبت به گناه و معصیت چگونه باید تنظیم بشه. این بحث روانشناختی خیلی مهمی است، حالا آدم بخواد بره تو فلسفه کارش و تحلیل های روانشناختی و تربیتیش خیلی امر مهمی. یعنی دین در واقع داره میگه که اون دنیای درونت هم را بیا اینجوری هماهنگ بکن با اون نظام ارزشی شریعت و اسلام، حالا در حد الزام یا رجحان، بعید نیست حالا اون روایت اول رجحانی را میرسون ولی اینجا یه الزامی هم ازش بیرون میاد. اینم یک مطلبه. پس بنابراین ما میگیم که بعید نیست که جمله اول در این روایت شریفه چند تا حکم رو افاده بکنه، همون جمله دو جمله داره، این جمله هر کدام این احکام رو افاده میکنن. یک اینه که کراهت از گناه عرض شود که یه جمله دیگه هم بگیم، یه نکته دیگه بگیم بعد بیام تو این جنبندی. یه نکته دیگه هم در اینجا این است که آیا حالا این منطوق مفهوم اینجا الزام را افاده میکنه. اگر کسی لم یکره، این حاضر در صحنه است، این گناهه. اما مفهومم الزامی را اثبات میکنه، یعنی عدم کراهت میگه درش گناهیه. عرض شود که و به تبع اون وقت ما منطوقم باید بگیم الزام را افاده میکنه دیگه، چون اگه میگه عدم کراهت موجبی میشه که گناهی بکنی، پس کراهت دیگه واجبه. اینم یه نکته‌ای که بهش توجه داشته باشید. اینجا از اون جایی است که ابتداءً تو منطوق اینقدر نمیشه الزام استفاده کرد، این مفهوم که اینقدر آثار اینجوری داره، حالا این نکته‌ای است که میشه تو اصول هم خود برجسته ترش کرد. ببینید این منطوق اگر اینجوری تنهایی بود، من شهد امرن فکرهه کان کمن قابن، اگر کسی در برابر گناهی قرار گرفت و ناراحت شد از او، گویا در اون گناه سهیم نیست. خب حالا این خیلی ظهور قوی در این نداره که الزام داره کراهت، چون حالا مطلق مساهمت در گناه معلوم نیست که هر نوع مساهمتی درش گناه باشه، ولی من مفهوم رو که شما بگیرید اون وقت اون احتمال احتمال ظهور در گناه بودن و الزام رو قوی تر میکنه. اگر کسی بدش نیاد در صحنه حاضره، این آدم رو دل آدم رو قرصتر میکنه که این الزام رو میرسونه. بنابراین میشود بگیم از این الزام ها استفاده نمیکنیم، احتمالش رو نفی نمیکنیم، ولی ظهور الزام به ویژه با توجه به مفهوم خیلی قویه. اینم یه نکته. بنابراین ما فکر میکنیم که این جنبندی که از این روایت میشه آورد، از هر اینه که این روایت چند تا حکم رو میگه که اینا رو من عرض میکنم. حکم اول این است که کراهت از گناه واجبه، داشتن کراهت از گناه واجبه، این حکم رو افاده میکنه. و حکم دوم که ضد عام اینه، عدم کراهت حرامه. این دوتا حکمی حالا اثباتی و سلبیه از اون جمله اول استفاده میشه، کراهت از گناهی که صادر می شود این واجبه و عدم کراهتش حرامه. و جمله دومم در جنبندی اینه که اونم میگه که رضایت به گناه عرض شود که حرام است. رضایت به گناه حرامه و طبعا عدم رضایتش واجبه. این دو جمله هر کدام این دو حکم رو افاده میکنن، ولی مهم اینه که نهایتا ما دو تا حکم پایه داریم اینجا، یکی حرمت الرضای بالمنکر و یکی وجوب الکراه عن المنکر قلبا. هنوزم هیچ بحث ابراز و اظهاری هم نیامده. وجوب الکراه و حرمت الرضایه. البته رضایه از عربی درست نیست، ولی حالا ما برای اینکه وزنش درست بشه درست میکنیم. حرمت الکراه، حرمت الرضایه و وجوب الکراه. رضایت درست نیست به عربی، باید بگیم رضا. وجوب الرضا به ببخشید، حرمت الرضا بالمنکر و وجوب الکراه عن المنکر. این دو تا حکم از این روایت بعید نیست استفاده بشه. متوجه هم که میشد احتمالاتی داد که آدم این ظهورا رو یه خدشه‌ای درش بکنه، ولی ما فکر میکنیم که نه، قابل دفاع این مسئله و سندش هم که به نحوی درست کردیم، ولی این روایت یه روایت خیلی پایه است برای ما. این نکته را هم در روایت توجه بکنید که روایت اینجا مفهوم هم همون رضا و کراهته، خوشنودی و ناخوشنودی یا ناخوشنودی تنفره اینه، در حالی که مثلا در اون روایت اول انکار بود. اون انکار حالا باید بعد صحبت کنیم، یه کمی تفاوتی باید این داشته باشه، ولی ما این رضا و کراهت رو خیلی مهم میدونیم. فکر میکنیم روایت این دوتا حکم حرمت الرضا بالمنکر یک و وجوب الکراه عن المنکر دو افاده میکنه. این حکم قابل دفاعه. عرض شود که این از این روایت. روایت سومیه که حالا من خودم هنوزم خیلی معناشو نتونستم درست دست بیارم دیگه، حالا فعلا شاید خیلی هم مستقیم ابتداعا به اینجا ربط نداشته باشه، فعلا که نمیخونیم. روایت چهارم اینه. پس تا اینجا دو تا حکم پروپا قرص ما از این روایت به دست آوردیم. روایت چهارم این است: و فی عیون الاخبار و فی العلل، هم در عیون اخبار الرضا هست هم در علل هست. صدوق در دو جا آورده: ان احمد ابن زیاد ابن جعفر همدانی، ان علی ابن ابراهیم ابن هاشم، ان ابی، ان عبد السلام ابن صالح هروی. این روایت معتبره است، چون حالا کتاب عیون و علل و اینها این کتاب های صدوق برای ما در حد استفاضه است، اینا دیگه خیلی لازم نیست سند ما به این کتاب ها مشخص بشه، گرچه سند هم داریم. این اجازاتی که بزرگان ما میدادند شامل کتب اربعه و اینها میشود، و این نوعی اینها دیگه اونقدر کتاب های صدوق و شیخ و اینها اونقدر جایگاه داشته در بین شیعه که نیاز به سند خاص نداره. حتی در اون عصری هم که چاپ نبوده، دو نسخه های زیاد نبوده، پاش محکمه. احمد ابن مثل تهذیبه، مثل کتب اربعه است. رواتش احمد ابن زیاد ابن جعفر همدانی از مشایخ صدوقه و خود صدوق هم توثیقش کرده، صرف مشایخ هم نیست، توثیق خاص هم کرده. علی ابن ابراهیم هم که توثیق داره، پدر علی ابن ابراهیم هم که اصلا هیچ که نمیتونه بگه که توثیق خاص اونجوری نداره. پدر علی ابن ابراهیم یک چهره برجسته است که نمیشه گذاشتش کنار، معتبره. و اون عبدالسلام ابن صالح هروی هم که از اصحاب امام رضا بوده، اونم توثیق داره. البته عامه درباره او بعضی توثیق کردن بعضی تضعیف کردن، ولی خاصه اون رو توثیق کردن. حالا صدوق نمیدونم کسی توثیقش کرده، روایت معتبره. این آقای عبدالسلام که از اصحاب امام رضاست میگه قلت لعبل حسن علی ابن مسردا علیه السلام یبن رسول الله. روایت حالا دقت بکنید، این قصه عاشورا و اینهاست و در روایات متعدد آمده، باید بحثی بکنیم ببینیم. یبن رسول الله ما تقولو فی حدیث روی عن صادق علیه السلام. روایتی از امام صادق نقل شده، شما چه میگویی؟ حالا این از صادق اینجا مقصود همون امام صادقه یا مقصود از صادق یعنی یکی از معصومین؟ حالا این نقل شده، اینو این داریم مواردی که راوی از یک امام میگه من یه چیزی از امام دیگه شنیدم، شما چی میفرمایید؟ براش سوال است مطرح میکنه محضر امام متأخر که تفسیر بکن برای من این فرمایش مثلا پدر یا اجدادتون رو. میگه ما از امام صادق یا از معصوم برامون نقل شده که اذا خرج القائم قتل دراری قتلت الحسین علیه السلام. میگه وقتی که امام عصر ظهور میکنن، قتله ذریه قاتلان امام حسین را انتقام میکشه. اونایی که از اون نسل هستن اونا را انتقام میکشه به فعال آبائها، به خاطر اون جنایتی که در عاشورا انجام دادن. این در روایاتی آمده، از جمله در این روایت، حالا روایت هم معتبره است، میگه میاد نسل چند قرن بعد اونها که حالا نمیدونیم چند قرن هم بشه، اونها را به خاطر قتل آبائشون میکشه. خب این معلومه دیگه، فوری سوال مطرح میشه. میگه فقال میگه این اینجوری نقش شده، اینجوره. حضرت میگه و کذالک، همینجوره. خب بعد مشکلش را سوال کلامیش را مطرح میکنه. فقلت تو خب قول الله عز و جل لا تزر و وازرتون وزر اخرى. مگه میشه کسی را قصاص کرد، از کسی انتقام کشید به خاطر اینکه پدر او یا پدران او، اون هم با این فاصله تاریخی، یک جنایتی را مرتکب شده؟ اینکه منطق قرآنی و عدل خلاف اینه، چجوری شما هم تأیید میکنید؟ حضرت فرمود صدق الله فی جمیع اقوال، سخن خدا. این لا تزر و وازرتون وزر اخرى هم درسته، ما خلاف اون رو نمیگیم. ولکن دراری قتلت الحسین یرضون به فعل آبائهم و یفتخرون بها و من رضی شیئا کان کمن اتا. این که میگیم اونها رو میکشیم، این البته مقیده، اون کسانی رو میکشن و ضرار، این همین خودش نشون میده که این مطلق نیست دیگه، مطلق ذریه اونها نیست، اون ضراری قتل میشوند و کسانی کشته میشوند و قصا انتقام میکشند از اونها که یرضون به فعال آبائهم و یفتخرون بها، اونا قبول دارن و افتخار به اون میکنن. و من رضی شیئا کان کمن اتا، کسی هم که راضی به فعلی بشه، این مثل کسی که خودش اون را آورده، این همون یعنی اعانه بر اون اثمه یا تعاون بر اسمه، در همون گناه دخیله. ولو ان رجلا قتل بالمشرق فردی به قتله رجل بالمغرب لکان راضی عند الله شریک القاتل. اگر کسی در مغرب مشرق کشته شود و در غرب عالم کسی به اون رضایت بده، این که شریک فی قتله هست. و انما یقتلهم القائم علیه السلام اذا خرج لرضاهم به فعل آبائهم. این چیزیست که در این حدیث شریف آمده. حالا این حدیث شریف یه بحث فقهی داره که به نظرم روشنه و یه بحث کلامی داره که باید بعد بحث بکنیم. بحث فقهی حدیث شریف که دارای سند قابل تصحیح هم بود این است که قطعا دیگه رضای به گناه دیگران عرض شود که حرامه، چون میگه الراضی به فعل قومن کان کمن اتا یا شریک در اون گناهه. بنابراین اون مطلبی که از جمله روایت قبل استفاده دادیم که رضای به گناه حرام است، اینم افاده میکنه آدمی که خوشش بیاد و راضی باشه به این که داره این حریم الهی هتک میشه، این او در اون گناه شریکه. و این که شریکم هست، این لا تزر و وازرتون وزر اخرى نیست، او این حال درونی خود او که امر اختیاری او بود، این خودش گناهه و لذا خود او به خاطر همین جرم مؤاخذه میشه، نه به خاطر جرمی که او انجام میده پای او بنویسیم، نه، معلوم میشه باطن او باطن خرابیه و خدا میتونه بر این مؤاخذه بکنه، این وزر دیگری رو نکشید، این وزر خودشه، این گناهه. اگر کسی این قلت بکنه که این در قتل است و یه گناهان خاص و برجسته این حکم نه در همه، اینم جوابش واضحه، برای اینکه بعد از این که مورد اینجا قتل بود، آیه عرض شود که روایت من رضی شیئا کان کمن اتا داره، یعنی کبرای کلی به افاده کرده، این کبرای کلی قاعده کلی است، من رضی شیئا کان کمن اتا، این قاعده فقهی است، من رضی شیئا کان کمن اتا. البته این جواب اون اینه که اینجا قاعده کلی است، خاص به قتل نیست، این یک مطلبه که اصل مسئله فقهیه، اون قاعده فقهیه که الرضا بالمعصیه معصیتون، این اثبات میشه، این قاعده فقهیه است، قاعده هم هست دیگه، رضا بالمعصیه معصیت. و البته یک سوال دیگری در اینجا از لحاظ فقهی هست، اینه که این من رضی شیئا کان کمن اتا در معروف هم اینطور هست یا نیست، اونم بعید نیست، کسی که خوشش میاد از خوبی های دیگران، اونم حالا داستان دیگه ای داره، هنوز بهش نپرداختیم، بعد باید بهش بپردازیم، ممکنه بگیم اطلاق داره حتی اونم رو میگیره. این بحث فقهیه، این روایت هم این روایت فقط فرقش با روایت قبلی اینه، اون تشابهشون اینه که هر دو میگن رضای به معصیت معصیت، تفاوتشون اینه که اون روایت قبلی کراهت را واجب میکرد، این رضا را حرام میکنه، ولی کراهت را از این در نمیاد که واجبه، اون روایت یه چیزی یه پله بالاتر بود، میگفت کراهت هم واجبه، این میگه نه رضا حرامه اما کراهت واجبه، تو این روایت نیست. اما اون بود کلامیش که حالا قتل این ادامه این چیز سوال دیگری هم بود که اونو دیگه از محضر امام سوال نکرده، که میشدم کشت به خاطر اینکه راضیه به فعل دیگری است، این خلاف موازین فقهیه. این حالا یه بحث کلامی فقهی دیگری داره که انشالله هفته آینده.
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.